در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چشمه های خروشان تو را می شناسند، موج های پریشان تو را می شناسند، پرسش تشنگی را تو آبی جوابی، ریگ های بیابان تو را می شناسند. نام تو رخصت رویش است و تراوت، زین سبب برگ و باران تو را می شناسند. از نشابور بر موجی از لا گذشتی، ای که امواج طوفان تو را می شناسند. اینکه خوب فصل قریبی سر آمد، اینکه خوب فصل قریبی سر آمد، چون تمام قریبان تو را می شناسند. کاش من هم عبور تو را دیده بودم، کوچه های خراسان تو را می شناسند. اللهم صل علی علی ابن موسی رضی المرتضی. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. حاج فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، ایام خیلی خیلی مبارک باشه، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز. عرض سلام داریم و تبریک عرض میکنیم دهه کرامت که بسیار سنت پسندیده و عالی هست. ما مردم ایران زیر سایه این برادر و خواهر آقای امام مشتوم و حضرت معصومه علیهم السلام هستیم. البته جناب احمد ابن موسی هم در شاه چراغونم قطب سوم فرزندان امام هفتم علیه السلام هستن که مملکت ما زیر سایه این بزرگواران هست. انشالله گرامی بداریم، بیشتر راه و روش این بزرگواران را در زندگیمون پیاده بکنیم. و تشکر ویژه دارم از عزیزانی که پیامک های خیلی محبت آمیز فرستادن و تشکر کردن از این بحث هایی که مؤثر بوده به حمدالله، و خیلی ها به حمدالله از وسواس فکری، از وسواس عملی که مسئله بلد نبودن الحمدالله پیاده شدن و دعامون کردن. ما هم همجا تشکر میکنیم و از خدای متعال بیشتر توفیق اونا رو میخواییم. و بازم تشکر میکنیم از بحثی که آقای حسینی دیروز فرمودن که خواست شاید میلیون ها بیننده هست که نمیتونن موقع زور برنامه سمت خدا رو ببینن و دوست دارن که حالا اول شب یا بعد از نماز صبح یک وقت مناسبی تکرار این برنامه. ما دعا میکنیم مسئولینی که انشالله اقدام بکنن و این خواسته ای که به حق واقعا و نیازم هست، چون واقعا بعضی درگیر کارن موقع زور. ما بازم صمیمانه تشکر میکنیم عزیزانی که زحمت میکشن و انشالله خواسته به حق مردم که روز قیامت واقعا ما مدیون این مردم نباشیم، که همونجوری که برای برنامه های دیگه انشالله دغدغه داریم، این برنامه‌ای که به قول خودشون بهترین برنامه مذهبی رسانه به عنوان اینکه خدا لطف کرده این برنامه خیلی مؤثر بوده، یک زمانی که انشالله پخش بشه که تکرارش همه بیننده ها بتونن، حتی اونایی که دیدن باز میخوان بنویسن یا بیشتر مطلب جا بیفته، انشالله امیدواریم که به زودی این خواسته میلیون ها مردم تحقق پیدا کنه.
انشالله این مهم محقق بشه. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت جای فرهزاد عزیزمون. بحثمون با حاجی فرهزاد در جلسات گذشته در مورد وسواس بود که الحمدلله بازتاب های بسیار بسیار خوبی داشت و خدا را از این بابت شکر میکنیم. یکی از نکاتی که قابل توجه هست حاجی فرهزاد به اون اشاره کردن، منشأ این وسواس جهل ما به موضوعه، این که ما علم نداریم. و نکاتی که حاجی فرهزاد گفتن که خیلی خیالشون راحت شد، علم پیدا کردن به مسئله و الحمدلله مشکلشون برطرف شد. ببینیم که امروز حاجی فرهزاد چه برای ما برمغان آوردن و انشالله به کجا خواهیم رسید. ما خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه نکته قبل از شروع بحث اشاره کنم شاید لازم باشه. بعضی از بیننده های عزیز این حس شاید درشون باشه که ما به خاطر دلخوشی وسواسا یا درمان بیماری وسواسی مسائل مطرح میکنیم. یعنی مسائل واقعی نیست، مسائل استرادی، نه اینطور نیست. مسائلی که داریم مطرح میکنیم مسائلی است که حقیقیه، برگرفته از روایات و فتوای فقهای ماست.
های ساده گفتن مسائل که شما
آره این که ما میگیم ساده هست، نه بخواد برای وسواسی دلخوشی، نه واقعا
ساده هست.
هست یعنی اصلا هیچ وسواسی هم نباشه، واقعا یک بار شستن کافیه، یک بار وضوع آب ریختن کافیه، نه اینکه بخواد بعضی فکر کنن به خاطر دلخوشی، نه واقعا مسائل واقعیه. چون آقای شریعتی هفته گذشته تعطیل بود روز دوشنبه و ما خدمت بینندگان نرسیدیم، برای اینکه خیلی رشته کلام قطع نشه، دوستان خواهش کردن که روایاتی که سهل و آسان گرفته اینا را یک مروری اجمالی در کوتاه بکنیم که بازم یادآوری باشه. من چند تا روایتی که خوندم تکرار میکنم. امیرالمومنین علیه السلام عبور میکردن، از پشت بام آب ریخت به سر مبارکشون، این آب رو مالیدن به سر و صورتشون. شاید بعضی هم بودن اعتراض میکنن آقا شاید شبهناک باشه. فرمودن لا ابالی اصابنی بولون اما اون اذا لم اعلم، یعنی وقتی که من علم به ناپاکی و نجاست آبی ندارم فرق نمیکنه بول باشه یا آب باشه، برای من پاکه. یا اون روایتی که سوال کرد از امام صادق علیه السلام، گاهی در تاریکی حس میکنم مایه‌ای از بدنم دملی زده یا از بینی من مایه اومده، آیا لازمه که من تفحص بکنم، چراغ روشن بکنم برم ببینم خون آب؟ میفرماد نه، هیچ لازم نیست، تفحص نمیخواد. و یا اون روایتی که امام باقر اصلا داخل حمام، از حمام میامدن میرفتن بیرون نماز میخوندن،
بله.
دیگه توی حوضچه جای پاشون آب بکشن بگن پای من به این فاضل آباب و به این آبایی که مردم میریزن، اون زمانم که آب لوله کشی نبوده اصلا و ابدا، راحت میرفتن و نماز میخوندن. یا روایتی که شخصی به امام صادق علیه السلام گفت که من لباس شستم و رفتم پن کردم، برگشتم یه موش مرده تو تشته و موشم بدنش متلاشی شده، حدس میزنم که قبل از شستشو این بوده. فهمدن نه، یقین نداری شما، چون یقین میخواد، احتمال هست همین موش مرده متلاشی بد افتاده باشه، همین احتمال هم که باشه کافیه، برای شما پاکه، یعنی اون لباست پاکه، هیچ اشکالی نداره. این روایتی که واقعا راحت میکنه برنامه ها رو، مثلا این روایتی که اینم روایت خیلی عالیه، امام هادی علیه السلام فرمودن ان الله یبغض من لم یقبل رخصته، یعنی همونجوری که خدا به انجام واجب گیر میده، به ترک گناه گیر میده که باید ما اهمیت بدیم، اون جاهایی هم که چراغ سبز میگه که آقا اینجا اشکالی نداره، اینجا حلاله، خدا دشمن میدارد، یعنی دوست نداره، این خیلی تهدیده، خدا دوست نداره بلکه دشمن داره، اون کسانی که به رخصتهای خدا اهمیت نمیدن، یعنی رخصتهای خدا را قبول نمیکنن. آقا خدا میگه شما مریضی ناتوانی نمیخواد روزه بگیری، میگه نه من به دلم نمیچسبه میخوام روزه بگیرم، هم حرامه هم بدعته، یعنی از اون روزه خور بدونن گناهش بیشتره. یه وقت کسی روزه میخوره آقای شریعتی، میگه من میدونم گناه میکنم بده، حرام انجام میدم،
بله.
خب این گناه داره، به اصطلاح کفاره داره، قضا داره. اما خدا پیغمبر میگن شما مسافری، شما مریضی، پیری، نباید روزه بگیری، روزه باز، میگه نه من باید بگیرم. ببین این اصلا غیر از اینکه گناه حرام مرتکب میشه بدعت هم هست، یعنی مقابل خدا
خودم مقابل خدا یک شأنی برای خودش
قائل شده، شأنی و یه حکم جدا. زمان پیغمبرم بودن و بعضی از این مقدسای تنرو که پیغمبر خدا روزشون رو خوردن گفتن ما نمیخوریم، نمازمون شکسته است گفتن نه ما باید همون چهار رکعت بخونیم. این واقعا مقابله با پیغمبر خداست، یعنی بوی معذرت میخوام کفر و ارتداد یکم توش میاد، یعنی در واقع خدا و پیغمبر میخواد قبول نکنه. میخوام عرض میکنم که این بسیار موضوع خطرناکیه. ان الله یبغض من لم یقبل رخصته، همونجوری که فرمود خدا دوست داره چرا قرمزها رو اهمیت بدیم، جایی هم که میگه حلال پاک اشکال
داده
اجازه داده بل. نمیخواد دوباره بخونی چشم، شما فرمودی چشم ما قبول بکنیم،
این تسلیم،
این تسلیم. و اما بحثی که ما پله پله میریم جلو، اصولی که اصول آسانگیری هست در مکتب ما بیان شده، از طهارت و نجاست، از حلال بودن اشیا، از وضو، غسل، به اصطلاح آداب معاشرتی که آسان گرفتن بر ما، اینا رو یکی که میگیم که انشالله عزیزان قطار وسواسی، حالا تعبیری که آقای رکنی تعبیر قشنگیه، قطار بسیار خطرناکیه. یعنی انتهایش، حالا شرح میدیم آخر پایان، انتهایش خیلی خطرناکه، انتهایش تای جهنم و خودکشی و از بین بردن خود و فامیل،
ایستگاه آخر،
ایستگاه آخر که نمیخوایم به اونجا برسه. ولی اولین فرصت از این قطار هر کس که پیاده بشه به نفشه. وسوسه فکری داره گفتیم، توجه نکنه، گناه براش نیست، محض ایمانه. میلیون نفر پیاده شدن الحمدلله، سبک شدن
الحمدلله.
هیچ گناهی هم نیست، هزارها فکر بیاد ناخواسته، نه گناهیه نه غرب شما دور میشه، بودی براش ما ایجاد، هیچ اتفاق نمیفته. شما توجه نکن تمام میشه میره، ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بگو، انشالله خورده خورده، توجه که نکنی میره. اینه که هر ایستگاهی اولین فرصت ما پیاده بشیم، یعنی به تعبیر دیگه فکر وسواس یا رفتار وسواسی رو باید در نطفه خفه کرد، چون مرض خوره است که هی زیاد میشه زیاد میشه، همه وجود آدمو میگیره. ولی زو این پله پلهایی که ما داریم میریم نزدیک، الحمدلله خیلی پیامکای واقعا شاد کننده بوده که به الحمدلله این روایت ها اثر کرده و خیلی از این قطار پیاده شدن، انشالله بقیه هم پیاده شن که ما واقعا دعاشون میکنیم. این نکته هم بد نیست عرض بکنم، ببینید کسی که تو دریا افتاده داره غرق میشه، هی آب میخوره میده تو آب، اگه یک نجات غریقی آمد میگه تنابو بگیر، دست منه بگیر، این چوبو بگیر، این وسیله بگیر، بگیریم ما هم. این روایت هایی که میگیم میخونیم هی مرور میکنیم، امام صادق میگه پاکه، امام صادق از تو حمام میومد میرفت، امام صادق آب میریخ به لباسش، بدنش ترشح ایجاد میکرد که اگر اومد از دستشوی بیرون ترشح دید بگه همون آب است، یعنی مشتبه بشه، یعنی اصلا مشتبه رو ایجاد میکرد که یقین به نجاست نکنه. اینا دستاویزایی است که ما میخوایم این غریقه ها رو نجات بدیم، اینا ان شاء الله دست این امام صادق رو بگیرن، دست اهل بیت رو دست بدن که بیان بیرون ان شاء الله، همراهیمون کنن ان شاء الله. بله، یکی از اصولی که ما روش مانور دادیم و خیلی حلال مشکلاته، تو روایات ما میفرماد کلو شی، این کلو بکشید.
بله کلو بکشید،
این کلو بکشید، همه دنیا انشالله این کلو بکشید،
انشالله
کلو شی ان لک طاهر حتی تعلم انه نجس، یعنی همه چیز عالم خدا پاک خلق کرده، خود خدا طاهر مطهره و همه مخلوقات رو هم پاک خلق کرده، همه چیز کل شیء، یعنی همه موجودات
اسبرینه
کل بلد. همه چیزهای عالم پاکه، تا چه وقت؟ حتی تعلم، تعلم یعنی یقین پیدا بکنه،
همون قسمی که شما گفتید بتونید قسم
بخورید، یعنی اگر نجس کردن واجب بود، اگر به این یقین رسیدی خدا وکیلی میتونه قسم بخوری که این خونه، قسم این بوله و به منم سرایت کرده ها. حالا این یه مسئله هم خیلی حل میکنه مشکلات رو، میتونم یادم بره آیت الله تبریزی رحمت الله علیه سر درس بیان فرموده بودن که بعضیا دستشویی میرن، شیر به چلنگ وصل به کر میان خودشونو شستشو بدن، این ترشح میکنه، میپاشه به صورت به لباس، این پاکه چون که وصل به کره، و بعدم اون آبیان که به اون پاشته، ما نمیدونیم همراهش خون هست، بول هست، چیزی هست، آلودگی هست، به کف توالت، حتی داخل توالت آب بپاشه، آبی که با شلنگ، و بعد به لباس بدن اون هیچ اشکالی نداره،
چون متصل به کره،
متصل به کره، و بعدم همراه این آب نجاست نیست. متوجه؟ اینه که باید ما یقین بکنیم، یقین 100% بکنیم، با اینکه احتمال 90%، 99% هیچ فایده نداره، باید یقین قسم روش بخوریم. این خودش خیلی مسائل آسان میکنه و راحت میکنه. پس همه چیز پاکه، همه چیز خدا پاک خلق کرده، فقط مهری که ما میخوایم نماز بخونیم، لباس و بدنمون باید پاک باشه. اینها اگر پاک باشه کافیه دیگه. حالا فرش نجسه، سجاده نجسه، به فتوا همه فقهای ما در و دیوار نجسه، همه چی دکور همه جا نجس بشه، هیچ ضرری به زندگی ما ضرری به، و اینم توجه داشته باشید، کثیفی چیز بدیه ها، ما نمیخوام بگیم کثیف،
بحث دیگه،
بحث بهداشت و اینا، ولی در نجاست ما باید یقین بکنیم. یعنی اگر کسی صدها سال با بدن نجس یا لباس نجس نماز خوند، نمیدونست یا نمیدونست که این به اصطلاح خون نجسه، بعدن فهمید، برای او اشکال نداره، نماز او درسته، اعادم نداره. وقتی که ما نمیدانیم، نمیدانستیم و فکر میکردیم پاکه و هزارها سال هم نماز خونه، هیچ اشکال، هیچ اعاده نداره، قضا نداره، باید علم پیدا بکنیم. علم پیدا کردن خیلی مهمه. یکی از مسائلی که باز آدمو راحت میکنه که در پیام بیننده هم بود، بعضی بیننده ها فکر میکنن که مثلا اگر جنوب شدن یا خانم هایی که عادت ماهانه دارن تمام بدنشون نجسه یا لباسشون همه باید عوض کنن. نه، اینطور نیست. فقط جایی که بدن یا لباس خونی بشه، بول، منی، ادرار، اینها، همون موضع فقط نجسه.
خب اگه وقتی مثلا عرق بکنه اینا، این عرق سرایت بکنه به لباسش،
اب نداره. یعنی کسی که جنوب شده، محتلم شده، غسل برش واجب شده، 10 بارم عرق بکنه، بدنش پاک، لباسش پاک، فقط موضعی که نجاست به لباس، همونجا فقط نجسه، بقیه جای بدنش پاکه. یعنی توهم اشتباهی یا مسئله اشتباه بعضی
که همه لباسشون رو
درارن، نه، این لازم نیست.
لازم یعنی نیست.
هیچ لازم نیست لباس عوض بشه، فقط محلی که نجاست آلوده شده، لباس یا بدن، اونجا باید شستشو داده بشه. که این خودش خیلی از مسائل
خیلی راهگشا، خیلی.
یکی از مسائلی که باز خیلی راهگشاست، عزیزان توجه داشته باشن، رنگ و بوی نجاست اگر به لباس یا بدن بمانه هیچ اشکالی نداره. الان پیرن بنده سفیده، خونی میشه، میریم تو ماشین لباس شویی میندازیم یا زیر شیر میشوریم
که اثری میمونه،
رنگش میمانه.
بله،
این هیچ اشکال نداره، جرمش نمونه کافیه، یعنی جرمیت صفر نباشه، این جرم خون که از بین بره به اصطلاح اشکال نداره. بچه مثلا کهنش میشورن مادرها، این مثلا بوی نجاستش ممکنه بمانه، این اشکالی نداره. رنگ و بوی نجاست فتوای فقهای ماست، مخل به پاکی نمیاره. یعنی اگر عین نجاست که برطرف شد با آب کری یک بار شستین یا با آب قلیل دو بار یا سه بار طبق فتوای آقایون، این دیگه اشکالی نه، پاکه. نگیم چرا آقا این رنگ خونه، اشکال نره. شما مثلا خیلی از خانوما یا آقایون ریششون رنگ میکنن، سرشون رنگ میکنن، حالا خون اومده یا مثلا متنجس شده، این وقتی شستشون میدی پاکه دیگه. یعنی اگر حنای نجس رو ما گرفتیم استفاده کردیم، رنگ حنا میمانه.
بله،
حنایی که خونی بوده مثلا، هیچ کس نمیگه که این به اصطلاح نجسه،
اصلش برطرف شده،
اصلش برطرف شده. بله، پس رنگ، حتی خود نجاست، رنگ خود خونی که نجسه، حتی بمانه یا متنجس، این اشکالی نداره.
این لکه‌ای که پس پیش میاد اشکالی نداره.
یا بو یا رنگ نجاست، اینم مخلی به کارهای ما نداره. یکی دیگه از مسائلی که باز راه گشایه، عرضم به حضور شما که خونی که به اندازه، عرضم به حضور شما، یک بند انگشت که یک درهم، حالا مثلا از این 100 تومانی که الان چاپ شده سکه‌ای، به این اندازه تقریبا.
بله،
این رو در لباس یا بدن برای نماز اشکال نداره، البته نجس هست تا، نه اینکه پاکه، بعدن آب بکشن، ولی برای نماز عفو شده، معفو به اندازه یک سکه 100 تومانی، اینم اشکالی نداره. که اگر یک مقدار کمی خونی بود لباس یا بدن،
میتونیم نماز بخونیم، نمازمون
ولی بعدن بشوریم.
خیلی.
باز یکی از مسائلی که راجع به لباسشویی بازم تکرار میکنیم، فتوای فقها اینه، وصل به کر باشه، به اصطلاح که آب میکشه پاکه، در و پیکر ماشینم پاک میشه، عین نجاست که برطرف بشه ولو رنگش هم باشه اشکال نره، اونم پاکه. یکی از مسائلی که باز راه گشایه، آیا لازم ما تفحص بکنیم یا مهمانی میریم بپرسیم از صابخانه یا صابخونه به ما بگه خانم این بچه پاکه یا نجسه، این فرش شما پاکه یا نجسه، اینا اصلا تفحص لازم نیست. چه برای خودمون پیش آمدی میشه که ما خبر نداریم، مایعاتی در خودمون در جای اتفاق میفته، هیچ تفحص لازم نیست. یعنی این که بریم حتما بازرسی بکنیم که این خونه بوله، نه نه، تا وقتی که نمیدونی شما به پاکی عمل بکن، مگر اینکه یقین بده. تفحص و تجسس
برای یقین، به یقین رسیدن نیاز به تجسس نیست.
اصلا نیست تا میتونیم تجسس و تفحص نکنیم، بس با به زحمت و دردسر میشه. حالا این یه بحثی، یه موقع جدا هم بعد مطرح بکنیم که یکی از چیزایی که تو روایات ما خیلی نشده زیاد سوال کردن و تکرار در سوال. مثلا یه نفر وقتی آیه حج واجب شد که حج بر شما واجبه، فوری فضولی بلند شد گوه آقا چند بار واجبه؟ یک بار یا هر سال؟ فرمودن چرا شما هیچ سوال میکنی فضولی؟ خیلی از مسائل بر اثر سوالهای بیجای وسواسی یا فضولی ها اضافه شده. یعنی هی سوال کردن
دنبال درد سر میگردن،
درد سر اصلا. ببینید شما، من آیه قرآن رو به شما عرض میکنم، سوره مبارکه بقره. اصلا بقره یعنی چی؟
یعنی گاو دیگه.
یعنی گاو. به یکی گفتن که شما عربی بلدی؟ گفت بله. گفت که خب اگه عربی بلدی به گوساله در عربی چی میگن؟ خب هرچی فکر کرد برام گفت که میدونم بقره به گاو میگن، ولی گوساله رو میگذارم بزرگ بشه بعد بهش میگن بقره. آره. خب بزرگترین سوره قرآن سوره بقره است. اصلا داستان بقره چی بوده؟
بله.
داستان بقره این بوده که یک نفر کشته شد و بعد قاتل معلوم نبود، هی این طرف اون طرف این طرف اون طرف، خلاصه به حضرت موسی علیه السلام مراجعه کردن. حضرت موسی علیه السلام به امر الهی فرمودن برید یک گاوی رو ذبح بکنید، مقداری از اون گاو رو به بدن مقتول بدن، زنده میشه، قاتلش معرفی میکنه. داستان مفصل و قرآنی و روایه،
میتونن دوستان ببینن.
ببینن بله، مراجعه همه تفاصیل گفتن دیگه. خب این بنی اسرائیل آمدن گفتن که چه گاوی باشه؟ ما اینقدر روایت داریم هر گاوی رو ذبح میکردن این اثر درش بود، ولی آمدن هی سوال کردن خب رنگش چجور باشه، چاق و لاغری چجور باشه، چه نژادی باشه. اینقدر سوال کردن سوال کردن، از اول یک گاو، هر نوع نژاد گاوی چیز میکردن کافی، همون آثار رو خدا در روایت داریم ما. ولی اینقدر هی سوال کردن
خودشون کار بر خودشون سخت کردن،
مثل این وسواسی ها که این کار رو میکنن. اینقدر سوال کردن گاو منحصر شد در یک مورد که یک جوانی یک گاوی داشت، این خصوصیات رنگش اینطوری باشه، شبیه به زرد و سفیدی باشه، چی باشه، تصور رو ناظرین زیبا باشه، وقتی میبینن همه شاد بشن. اونم گفت به اندازه مثلا وزن این گاو پول طلا بده تا من به شما بدم. یه درستش مجبور شدن این همه هزینه کنن. اینه که تو روایات ما نشده که زیاد سوال کردن تفحص. چرا هی ما زیاد سوال کنیم برای خودمون برای دیگران سخت میکنیم؟ هم تفحص و تجسس نکنیم، هم زیاد کنجکاوی زیاد در مسئله. حالا مسئله که روان و ساده است گفتن شنیدید، به اینو عمل بکنید برید.
خیلی خوب. داخل پرمکان ساجد فرهزاد تو پرمکان بود، شما هم قطعا مشاهده فرمودید که بعضی از دوستان ما در مسئله نیت نماز دچار مشکل هستند. این نیت مقوله پیچیده ایه که دوستان درش دچار وسواس میشن، یا یعنی اینکه نه واقعا نکاتی داره که وقتی این شایبه پیش میاد که باید جدی تر بهش توجه بشه.
بله، حالا من نیت داشتم خورده خورده از نجاست طاهره اینا
خیلی
برسیم.
باشه، هر وقت صلاح میدونید شما بهش بفرزید
میپردازم.
بسیار
میترسم این بحث طاهره نجاست ناتمام بمونه. ببینید حضرت امام رحمت الله علیه و خیلی از مراجع بزرگان ما رفتارشون برای ما خیلی واقعا حجته، اینا برگرفته از روایاته. حضرت امام رحمت الله علیه در شرح حالش نوشتن ایشون پاریس که رفته بودن، خب اولش تو هتل رفتن، بعد رفتن اون دهکده اطراف فرانسه. خب اونجا مسیحی و 72 ملت رفت آمد میکنن. ایشون مثلا حمام که رفتن یا رفتن وضو گرفتن، از همه حوله هتل و همه وسایل اونجا استفاده میکردن برای بعضی این خشک مقدس. آقا اینا مال غیر مسلماناست، شاید دست دیگران بهش خورده. یه کسی میگه حضرت امام رفتن حمام شستشو کنن، آمدم من دیدم که اینجا خب همه غیر مسلمان ها رفت آمد میکنن، جلوی پای ایشون عبا انداختم، فرشی چیزی از خودمون برده بودیم انداختم که امام مخصوصا اینا همه کنار زدن، پاشون رو تر گذاشتن رو اونجا رو زمین اونا که برای ما پاکه کل شئ لکته. حالا غیر از این که خیلی از فقها یهود و نصارا رو پاک میدونن، ما اگر تو کفرستان هم زندگی میکنیم تا جایی که یقین قسم خوردن پیدا نکنه برای ما پاک. از همون حوله ها استفاده میکردن، از همون وسایل خارجی ها استفاده میکردن، حتی لباساشون میدن اتوشویی اونا، میدن اتوشویی اونا اتوشو بکنن، بخار بدن بشورن تو ماشینی که همه لباس کفار میریزن دیگه.
بله بله.
خب ما از این آیون علما باید جلو بیفتیم؟ نه به دلم نمیچسبه، نه این ممکنه پاک نشده باشه. اینا را واقعا توهمات و خیالات شیطان.
هر شد ممکنه، ممکنه رو بذاریم کنار.
بذاریم کنار. شاید نجس باشه، احتمال است، اینا فایده نداره. یکی از دوستان ما میگه من محضر آیت الله بهادینی رحمت الله علیه بودیم. یه طلبه اومد به ایشون گفت آقا من رفتم نانوایی سنگک نان بخرم، نگام آدمای وسواس هم همش فکرشون مشغول یه جا قرمزی رو پیدا کنن بگن خونه یه جایی مثلا. گفت نگام گفت انداختم توی به اصطلاح جایی که نون میپزن، نانوا نان میپزه،
تو تنور،
تو تنور.
بله.
دیدم که سنگا خونیه.
ای داده بیداد،
حالا کی آخه میره اونجا مثلا خون بریزه؟ یا مثلا این توهم من بود.
بله.
گفت آقای بهادینی به قدری ناراحت شدن، به قدری فهمیدن به شما چیه این حرفا، چیه این خیالات، چیه این چه حرفیه؟ شما میخواید نان مردم را مثلا نجس بکنید؟ یعنی مردم دیگه نرم بگن آقا این نانوای سنگک اینم که خمیر تر میذاره روش حتما نجسه. و این واقعا خیلی باید مواظب باشیم. واقعا سیره رفتاری علمای ما، بزرگان ما، شخصیت ما این بوده که کل شیء لک طاهر، حتی تعلم، جایی که یقین کردی 100%.
اینش مهمه.
و اینکه پیغمبر امام ما با انواع و اقسام کفار، مشرکین، مسیحی، غیر مسلمان، مسلمانای لاابالی، اون زمان واقعا زمان پیغمبر، آقای شریعتی من از شما از بینندگان سوال میکنم، واقعا تانکر آب بوده میرفتن مسافره؟ یکی دو تا مشک به اندازه خوردن میبردن، اندازه خوردن و یک طهارت حد اقلی. واقعا اصلا 50 سال 70 سال جلوتر از پدر بزرگاتون بپرسید، واقعا شیر آب جاری نبوده تو خونه، با آفتابش شستشو میکردن تو بیابان و صحرا استنجا میکردن با پارچه. مثل الان خارجی با دستمال کاغذی، میدونید مدفوع رو فتوای همه فقهای ماست، با دستمال کاغذی اینا رو میشه پاک کرد، شستشو هم لازم نیست ولو ذرات کمی هم باشه. اصلا به اصطلاح ما اینه که دقت عقلی یا مولکولی که شاید یه ذره خون باشه، شاید یه ذره نجاست باشه، اینا در اسلام هیچ جایگاه عرفی نه، هیچ جایگاه. شما مثلا کافر الان کافر نجسه، البته به فتوای عموم فقهای ما. حالا میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله، میگن پاکه. این واقعا در بدنش تغییراتی حاصل میشه که نمیشه که. یعنی میخوام بگیم نجاست و طهارت یه امر اعتباریه، نه یه امر واقعی. میگه خون داخل دماغت پاکه، داخل گوشت پاکه، اگه بیرون اومد شما باید پرهیز بکنید. پس اگر نجاست واقعی باشه، خب تو دماغ نجس باید باشه نیست. یعنی اینا میخوام بگم اعتباریه، اعتباری، دقت عقلی نمیخواد، باید به یقین کامل برسیم و بعدم به اندازه که گفتن پرهیز بشیم. بحث نیتی که اشاره کردم اینو بگم و بعد بریم مرحله دیگه، وضو و غسل هم اگه فرصت بود
انشاءالله.
اینا رو از این قطار انشالله پیاده بشن، دعامون کنن. آره
انشاءالله.
ببینید یکی از موضوعاتی که وسوسه انگیز موضوع نیته، که خیلی ها تو نماز میخوان نیت بکنن، تو وضو میخوان نیت بکنن، تو طواف میخوان نیت بکنن، نمیدونم روزه میخواد بگیره، سی شب میخواد، چجوری نیت بکنن؟ یک هول او رو میگیره. ببینید آقای شریعت، نیت یعنی همون قصد، یعنی همون توجه. بنده الان این لیوان آب رو میخوام نوش جان بکنم، دستم که میره به طرف او، این نیت شده. حتی یک نمیدونم سید طاووس، یکی از علما و فقهای بزرگه، میگه نیت یک امریست که اصلا بدون خواست ما تحقق پیدا میکنه، لزومی نداره ما روش مانو بدیم. یعنی اصلا به یکی بگم بدون نیت کار بکن محاله، مگر دیوانه باشه. ما هر کاری که میکنیم تو مغز ما انفعالات ایجاد میشه دیگه، تصمیم میگیریم، دستمون فرمان میدیم اون کارو میکنیم.
یعنی میخوایم بریم وضو بگیریم که نماز بخونیم، نیت کردیم،
همینه دیگه، همین که داریم میریم. نیت یک معنیش اخلاصه، یعنی این که وضو میگیری، عبادت انجام میدی، ریا نباشه. وضو و غسل برای شستشوی بهداشت و به خاطر خنک شدن نباشه، به قصد امر الهی باشه. یک موضوع نیت یعنی این که قربتا الله باشه، یعنی قصدمون جهت فرمان الهی باشه، اون معنی نیت.
بله.
معنی دوم نیت این که توجه داشته باشیم، یعنی ازمون میپرسن آقا چه کار میکنی؟ دارم وضو میگیرم. چه کار میکنید؟
دارم نماز میخونم.
تا رو به قبله ایستادی از آن اقامه گفتی یا اونه که نمیخوام بگن مستحبه، الله اکبر، همین نیت. حالا هی ال کردن و هی از ذهن گذراندن، هیچ کدوم افقا میگن لزومی نداره. گفتن به زبان، هیچ کسی نگفته واجبه، نه به زبان. خیلی هم میگن آقا من نیت نکردم، نگفتم قربت علی، لازم نیست بگی. نه با زبان، این خیلی ها رو پیاده میکنه،
خیلی ها.
نه با گفتن زبان، طبق فتوای همه فقهای در نماز، وضو، غسل، حتما زیر دوش نیم ساعت وقت میذاره که چجوری نیت بکنم. آیا نیتم نمیاد؟ الله اکبر. ما میگیم بدون نیت نمیشه کاری کرد، چه در غسل و وضو چه در نماز. توجه این که اگه بپرسن چی کار میکنی، دارم غسل میکنم، دارم همین کار
داریم چی
کار میکنیم، همین بره. توجه کافیه و بگو الله اکبر، راحت میشی. شما چند بار دو بار این کار بکنی از سرت میفته، راحت میشی. پس نیت یک امریست که واقعیه، انجام میشه، هیچ لزومی نداره به ذهنمون یا به زبانمون مرور بکنیم. همین توجهی که به ما بگن چی کار داری میکنی، اون کافیه. و یکی هم اخلاصش مهمه. حالا انشالله بقیه مسئله اگه فرصت باشه
انشالله.
بعد از تلاوت قرآن اگرم سوالاتی برای عزیزان پیش میاد پیامک بکنم، ما انشالله بقیه سوالایی هم که بهش نپرداختیم میپردازیم، انشالله عزیزان همه مسئلهشون حل بشه
انشالله. این فرمایشات حاجی فرحزاد عزیزمون پاسخ شاید هزاران پرسش بیننده های خوبمون بود که در قالب نکاتی که حاجی فرحزاد اشاره کردن شما شنیدید. یه نکته رو من چهارشنبه هم عرض کردم، ما با ماندگاری پرسش و پاسخ داریم و این وقتایی سوال بیننده های خوبمون طولانی میشه. گرچه خب همین نکاتی که در سوالات مطرح میشه و ادبیات پرسش و دوستان خودش حاوی نکاتی است که من فکر میکنم جا داره بهش توجه بشه، من خدمت دوستان بینندمون عرض کردم که حوصله بکنیم با هم و این مسیر رو با هم طی بکنیم. شاید خب اونایی که اهل وسواس هستند با نکات آقای فرحزاد گره زندگیشون باز بشه، اونایی که در خانوادهشون کسی هست که دچار وسواس هست، خب این نکاتی که آقای فرحزاد اشاره کرده میتونه به اونها هم کمک بکنه نحوه تعاملشون با وسواسی ها. ولی بعضیا میگن این مسائل شاید خیلی به ما مربوط نشه، چرا چند هفته مثلا روش شما موندید در راجبش دارید صحبت میکنید. من باز هم عرض میکنم که صبر بکنیم و حوصله بکنیم که انشالله این مسیر رو که داریم همه با هم میریم با هم طی بکنیم و انشالله برسیم به اون جایی که باید برسیم. خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون، خیلی ممنون از عنایتتون. امروز آیات پایانی سوره مبارکه یاسین قلب قرآن رو با هم تلاوت میکنیم، صفحه 445 مصحف شریف. انشالله برمیگردیم با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما. ایام انشالله مبارکتون باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد جل فرج اللهم صلی على النبی و آله الاطهار. اللهم صلی على النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خدمت شما جای فرحزاد نکته صلوات بر محمد و آل محمد رو بشنویم و اشاره قرآنی امروز رو و بعد هم ادامه مباحث جای فرحزاد عزیز آقا بفرمید ما خدمتتون هست
در نهج البلاغه از مولا امیر المومنین علیه السلام در کلمات قصار قصار 361 حضرت می فرماید اگر شما حاجتی در نزد پروردگار داشتید قبل از حاجت صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید و بعد حاجت خودتون رو بخواید. خدای مهربان کریمتر از اونه که حاجت شما رو اجابت نکنه و صلوات رو اجابت کنه، چون صلوات دعای مستجابه، میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای متعال اکرم از حضرت میفرماید از اینکه صلوات رو اجابت بکنه بغلیش رو اجابت نکنه و کاملترش هم طوری باید داریم که بعدش هم یک صلوات دو قبضه کنه که انشالله اون دعای وسط مستجاب بشه. یکی از رمزهای اجابت دعا صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل
فرجهم. اشاره قرآنی و نکته قرآنی امروز رو بشنویم.
بله، این صفحه آخر سوره مبارکه یاسین که قلب قرآنه، راجع به معاد یکی دوتا آیه هست که قشنگه. در روایت داریم که یه نفر آمد استخوان مرده‌ای رو آورد، گفت این استخوانی که پوسیده شده از بین رفته متلاشی شده این چطور زنده میشه؟ خدای مهربان میفرماد و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. میفرماد برای ما مثال زده که این استخوان از بین رفته و پوکیده رو کی زنده میکنه و دوباره میسازه. میفرماید که خلقت خودش رو فراموش کرده که هیچی بوده و ما او رو خلقش کردیم. یعنی خدایی که قدرت داره از یک اسپرم ریز یک انسان اینطوری بدن کامل بسازه، قدرت نداره که دوباره اعاده کنه برش گردونه. قام و ضرب لنا مثلا و نسی خلقت خودش رو، خلقت اولیه که از هیچی درست شده اونو فراموش کرده. برای ما مثال میزنه که این استخوان به هم پاشیده رو که احیایش میکنه. قل یحیی الذی انشأها اول مره، اون خدایی که استخوان و گوشت و پوست رو از هیچی درست کرده حتما قدرت داره که این رو هم دوباره زنده بکنه. بسیار. و هو به کل خلق علیم، و همه خلقت هم خدا داناست.
بسیار خب، خیلی ممنون، متشکرم. یک سوال پیش روی من هست، سوال خوبیه، منتها قبل از اینکه من این سوال رو بخونم و پاسخ حاجی فرحزاد عزیز رو بشنویم، دیروز حاجی حسینی خیلی تاکید کردن در مورد نماز یک شنبه ماه ذی‌القعده که دوستانی که به هر دلیلی دیروز موفق نشدن میتونن هفته آینده این نماز رو بخونن دیگه جای فرض.
بله، نماز ماه ذی‌القعده در 4 هفته یک شنبه یک هفته بخونن کافیه، فقط باید روز یک شنبه ذی‌القعده باشه.
یعنی اگر دیروز نتونستن هفته آینده
هفته
میتونن بخونن.
هفته آینده 3 هفته وقت هست.
خیلی خوب.
و این بازم عرض میکنم، این نماز رو بزرگان ما فقها علما اهل خیلی روش مانور دادن، سفارش کردن و تعبیرایی که آقای حسینی خوندن ما
نمیدونم برکات و آثار
استنف العمل، ایمان انسان رو تضمین میکنه، انسان با ایمان از دنیا بره گناهاش آمرزیده میشه، پدر مادرش خدا راضی میکنه، وسعت رزق میده، قبرش نورانی و بس، خیلی برکاتش آقای شریعتی فوق العاده است
که یه دونش هم به قول آقای حسینی کافیه.
یادآوری کردید به جا است. و این نمازم کلش سر جمع 10 دقیقه یک رو طول میکشه، یه غسل کنن، وضو بگیرن، بعد دو تا دو رکعت، در هر رکعت یک حمد و سه تا قل هو الله، یک بار قل اعوذ برب الفلق، یک بار قل اعوذ برب الناس. اگرم بلد نیستن از رو قرآن هم بخونن مانعی نداره. رکوع و سجده مثل نماز صبح، فقط فرقش با نماز صبح اینه که قل هو الله سه تا معوذتین نوشته تو مفاتیح.
بله.
تو مفاتیح بعد از اعمال ماه رمضان، اعمال ماه شوال 2-4 صفحه، بعدش اعمال ماه ذی‌القعده است. اولین عمل همین حدیث است تو همین. و بعد از سلام نماز دو تا دو رکعتی سلام دادن، 70 بار استغفار بکنه. یک بار لا حول ولا قوت الا بالله العلیم و یک دعای یک دو خطی داره، خیلی دعای کوتاهه ان شاء الله. حتما بنده به دوستان فامیل حتی پیامک کنن که این نماز رو حتما و خدا توبهشون رو قبول میکنه. این آیشه عزیزی تو این روایت میگه که خدا طلبکاراشون رو راضی میکنه،
خیلی
به دلشون میندازه که ما هممون گیر حق الناس ملاته اونی که در توانه باید بدیم، ولی حق الناس رو خدا به دلشون راضی بشن. تو رضا خسما اوک، خیلی جبرئیل میاد به ملک الموت سفارش میکنه این مؤمنی که نماز یک شنبه زیقده خونده به آسانی او رو از دنیا ببر، هیچ مشکلی در دنیا براش پیش نیاد تا به آسانی به عالم برزخ منتقل بشه.
خیلی خوب، خیلی خوب. ان شاء الله این آثار و برکات شامل حال ما بشه و ان شاء الله هممون توفیق پیدا کنیم نماز رو بخونیم و همدیگر هم دعا بکنیم ان شاء الله. این سوال رو من بخونم در این دقایق پایانی برنامه امروز. گفتن که آقای فرهزاد در جلسه قبل شما گفتید که خدا بزرگتر از اونه که به خاطر یه نقطه آب که در غسل بدن ما نشسته باقی مونده رو ما رو به جهنم ببره. من وقتی این حرف شما رو شنیدم یاد حرف برخی از خانم‌های بدحجاب افتادم که معتقدن خدا بزرگتر از اونه که اونها رو به خاطر 4 تا تار مو یا لباس نامناسبی که پوشیدن عذاب بکنه. واقعا تفاوت حرف شما با حرف این افراد چیه؟
ببینید آقای شریعتی، سوال قشنگیه. ما میگیم که عمدن، کسی عمدن، ببینید شما وضو میگیرید یا غسل میکنید عمدن میبینید خشکه، خب این کار خلافیه،
بعد آب بهش برسه،
بعد آب بکشی، ولی کسی متوجه نمیشه، فکر میکنه آب گرفته. قطعا کسی که نمیدونه، توجه پیدا نکرده، خدا به خاطر این او رو معذب نمیکنه که نمیدونستن، هیچ مؤاخذه‌ای نداره. ولی اگرم حالا فرض میگیریم عمدنم یه نقطهش خوش بود، به اندازه همون یه نقطه خدا کودکش میزنه، چوبش میزنه. در بقیه مسئله همطوره. خانومی که توجه نداره، یه وقت دستش پیدا میشه، یه وقت سینهش پیدا میشه، موش خدا میبخشه، قطعا ناخواسته کسی موش بیرون اومد، خدا من 1000 تا قسم میخورم عذابش میکنم. اما خانومی که میفهمه حرامه، میفهمه گناهه، مو نباید بیرون بگذاره، آرایش نباید بکنه، ما لاابالیگری رو هیچ وقت ترویج نمیکنیم در هر زمینه تعمدن. البته با کسی که هزارها فحشا و منکر انجام میده، با کسی که یه خاله موش بیرونه، تو این دوتا هم عذابشون یه جور نیست، اونو به اندازه خودش عذاب میکنن، کسی که یه محل رو فاسد کرده. میخوام عرض بکنم همون یه خاله مورم اگر تعمدن بر خلاف دستور خدا، به اندازه همون یه خاله مو گوشمالی بهش میدن، اونم نباید انسان انجام بده. ما خواهش داریم همینجا روز دخترم بوده حجاب رو، که واقعا دژ محکمی است که خانوما رو، آیت الله صافی گلپایگانی یه موقع خانوما اومدن خدمت ایشون، اجازه گرفتن عبای آقا رو ببوسن، ایشون فرمودن که چادر شما از عبای من خیلی بالاتره، من باید چادر شما رو ببوسم. ان شاء الله که حجاب رو مراعات میکنن. و این نکته هم بد نیست عرض بکنم، هیچ وقت آقای شریعتی ما لاابالیگری رو در هیچ مسئله ترویج نمیکنیم.
این نکته که واقعا باید بهش توجه،
کرد. ما نمیگیم که خون واقعی رو هم اهمیت نده، بول واقعی رو هم اهمیت نده، ولی میگیم جایی که یقین نداری، نمیدونی، خدا سهل و آسان قرار داده. این روایتی که اینم خیلی ها رو راحت کرده، خیلی ها ترشوهات فکر میکنه ترشوی عده جفته، یا ترشوی که بول نمیدونیم هست یا نه، معنی نمیدونیم یا هست. خیلی آقایون یا خانوما، اینم سوالیست که زیاد مورد ابتلاه که من قبل از قرآن یادم رفت بگم، خیلی یا خواب میبینن فکر میکنن جنوب شدن، در صورتی که علائم جنوب شدن، علائم معنی نیست در اونا، چه در آقا یا در خانوم، این غسل نداره، نه نجسه نه غسل داره. ولی اگر اون علائم بود، این معنی رو دیدن مثلا، یا خواب میبینه مثلا ادرار کرده، اگه چیزی در لباس و بدنش نیست، یا در بیداری ترشحاتی که ما قسم نمیتونیم بخوریم، بول منی خونه، نه نجس نه غسل بر ما واجبه، یا احساس میکنه کسی وضوش باطل شده، که این روایت هم خیلی واقعا عجیبه. امام میفرماید شیطان میاد میدمه در بدن انسان که فکر کنه وضوش باطل شده، اصلا گیر ندید، اهمیت ندید، مگر جایی که 100% یقین دارید. این راحت
علم و یقین معیار ما باشه،
و دستورات شرعی. ما نمیخوایم بگیم لاابالی همه چیز، یا مثلا خونی که لای ناخونا یا خونی که مرده است، کی میگه که ما لای ناخون داخل گوش، داخل این خونها رو یه چیزی سوک بزنیم یا در بیاریم؟ نه، خون داخل ناخون پاکه، خون داخل گوش پاکه، داخل بینی پاکه، سوک زدن به هم وردفتن، خون اگه مرده باشه که بعد از چند وقت رنگش تر، اون اصلا نجس هم نیست، پاک هم هست.
پاکه، بسیار خوب. حالا زمینه که دوستان به من میگن ما چقدر فرصت داریم، تا پایان برنامه امروز 3 دقیقه. خیلی خوب، 3 دقیقه در اختیار شما جای فرزاد هر طور تمایل داری جمعی بود.
بله، راستش من فکر نمی‌کردم وقتمون کم بیاد. راجب وضو، راجب غسل، مسائلی است که همطوری که راجب طهارت و نجاست بود خیلی آدمو راحت میکنه.
یه چند تا نکته کلیدیشو بگید، شاید همین امروز خیلی پیاده شدن از این قطار وسواس و جای برن.
بله، حالا من یه اشاره میکنم.
بله.
بحث مفصل وضو و غسل و اینا رو میگیم
هفته آینده.
یکی از چیزایی که به اصطلاح راحت کننده هست در وضو، یک بار شستن صورت، دست شستن قبل از وضو مستحبه، یعنی اصلا جزء وضو نیست. ما در روایت داریم اینقدر آسان گرفتن الوضو غسلان مسحان، خیلی واقعا روایات ما جان عالم به قربان این اهل بیتی که اینقدر دین روان و راحت رو به ما انتقال دادن. میفرماید وضو دو تا شستشوه و دو تا هم مسحه، شستشوه صورت، شستشوه دست، مسح سر و مسح پا. یعنی اینقدر راحت، مسحان غسلان مسحان، یعنی دو تا شستشو و دو تا مسح. وقت عجیبه، من روایاتش این هفته قبل مرور میکردم، امام صادق علیه السلام میفهمد والله وضوع پیغمبر نبود مگر این چنین. یعنی چجوری بود؟ یعنی یک مشت آب به صورت میریختن، یک مشت آب به طرف دست راست، یک مشت آب به طرف دست چپ، یعنی با سه مشت آب. والله مرتن، یعنی یک بار یک غرفه آب، یک قبضه آب میگرفتن به صورت، یک قبضه دست، اینجوری وضوع میگرفتن، اینقدر راحت بودن. و مس هم یک انگوش کافیه.
بله.
زیر عمامه یا زیر مقنعه یا زیر هر چیزی، فهمیدن که چه در حالت استرار چه در حالت معمولی، یک انگوش، یعنی عرض یک انگوش در مس پا و سر کافیه.
کفایت.
و به اندازه مثلا درازی یک انگوش، طول و عرض یک انگوش.
بله.
همین زیر مقنعه یا همطور سر بکشی قسمت جلو سر کافیه.
به همین سادگی.
به همین سادگی و مس پا هم همینطور. این که واقعا دین ما واقعا راحته، حقیقتا میخوایم بگیم همینجوره. ما حالا یه مقداری با سوال یا با فشارهایی که به خودمون آوردیم سختش کردیم،
انشالله که
این دیل سهل و روان رو انشالله مراعات بکنیم. جاهایی که سخت گرفتن مال مردم، آبروی مردم، غیبت، تهمت،
اونجا رو دقت بکنیم، حواسمون باشه. خیلی خوب، خیلی ممنونم از فرزاد. از شما فردا انشاءالله به حضور جای قرائتی خدمت رو خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا باشید تا جا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
خدا رو قسم میدیم در این ماه حرام، ماه ذی‌قعده که منتسب است به آقا علی ابن مسدرضا علیه السلام، که انشاءالله از دور و نزدیک زیارت این بزرگوار یا حضرت معصومه رو فراموش نکنیم، قلب امام زمان رو از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردانه، به حق محمد و آل محمد همه مریض ها، مریض های روحی و جسمی، مخصوصا مریض های وسواسی و روانی رو انشالله نجات عاجل و شفای کامل عنایت بفرماید، رفع گرفتاری از همه گرفتارها، دردمندها، اونایی که بچه میخوان خدا بهشون بچه مرحمت بکنه، شغل میخوان، ازدواج، به حق آقا امام مشتون وسائل شغل و مسکن و ازدواج برای همه فراهم بکنه، قرض قرضمندان هم ادا بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم تا فردا و تا سلامی دوباره. السلام علیک یا ابا عبدالله. جا خیلی ممنون میشم.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حسين 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 السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبا.